صفحه 161 صدا 1. آیا صدای خودتان را می شنوید یا صدای دیگران را؟ 2. چه چیز خاصی می گویید یا می شنوید؟ 3. مطلب را چگونه می گویید یا می شنوید؟ 4. صدا تا چه حد بلند است؟ حجم یا شدت صدا؟ 5. لحن صدا چگونه است؟ توجه به زیری و بمی. 6. سرعت صدا یا گفتگو چگونه است؟ ضرباهنگ. 7. منشأ صدا از کجاست؟ 8. آیا صدا هماهنگ است یا ناهنجار؟ 9. آیا صدا منظم است یا نامنظم؟ 10. آیا نرمش و انعطاف دارد؟ 11. آیا بر کلمات خاصی تأکید می شود؟ 12. طول مدت صدا چقدر است؟ 13. آیا صدا ویژگی خاصی دارد؟ 14. آیا نکته خاصی در صدا احساس شما را برمی انگیزد؟ کیفیت های لمسی 1. آیا تغییری در درجه حرارت وجود داشته است؟ سرد یا گرم؟ 2. آیا تغییری در بافت وجود داشته است؟ نرم یا زبر؟ 3. سفت است یا نرم و انعطاف پذیر؟ 4. آیا دارای ارتعاش است؟ 5. کاهش یا افزایش فشار؟ 6. محل و موقعیت فشار؟ 7. تنش و آرامش؟ 8. حرکت، جهت و سرعت حرکت؟ 9. کیفیت تنفس، شروع و خاتمه آن؟ 10. سبکی و سنگینی؟ 11. آیا این احساس ثابت است یا متناوب؟ 12. آیا در شکل و اندازه تغییری احساس می شود؟ 13. سایر ویژگی های لمسی. هنگام یادآوری خاطرات و بازسازی تصاویر ذهنی متوجه می شوید که بعضی از این کیفیت های فرعی تأثیر بیشتری بر شما دارند. هر یک از ما ساختار خاص خود را داریم و هر کسی به نوعی خاطرات خود را در نظر مجسم می سازد. با یادآوری خاطرات و دقت در شدت هر یک از کیفیت‌های فرعی، ساختار ذهنی ما برای خودمان روشن می‌شود و با دانستن کیفیت‌هایی که تأثیر بیشتری بر ما می‌گذارند، یاد می‌گیریم که چگونه عواطف مثبت را در خود تقویت و عواطف منفی را تضعیف کنیم. به عنوان مثال، اگر متوجه شدید که تصاویر ذهنی درشت، روشن و نزدیک تأثیر شدیدتری بر احساسات شما می‌گذارد، می توانید از این موضوع برای ایجاد انگیزه در خود استفاده کنید. در ضمن یاد می گیرید که نباید مشکلات و مسائل را در ذهن خود بزرگ، روشن و نزدیک مجسم کنید، زیرا به همان ترتیب عواطف منفی در شما تقویت می شود. یاد می گیرید که چگونه عواطف و روحیات محدود کننده و مخرب را از صفحه ذهن خود پاک کنید و روحیه خود را قوی و پر انرژی سازید. مشکل اینجاست که بسیاری از ما الگوهای تضعیف کننده و منفی را گرفته، آنها را در نظر خود بزرگ، روشن، نزدیک، پرتنین و سنگین جلوه می دهیم و یا با کیفیاتی که اثر شدیدی بر ما دارند در نظر خود مجسم می کنیم و آنگاه از اینکه روحیه خوبی نداریم تعجب می کنیم. اگر هم از آن حالت خارج شویم، علتش آن است که خودمان یا فرد دیگری تغییری در آن الگوی ذهنی به وجود می آورد و مسیر توجه ما را تغییر می دهد. ممکن است در چنین موردی سرانجام به خود بگوییم: خب این مسئله خیلی بزرگی نیست، و یا اینکه صرفاً به یک جنبه آن مسئله توجه کنیم و در نتیجه آن مشکل کم اهمیت جلوه کند. اکنون می توانید به طرق گوناگون روحیات خود را عوض کنید و برای این کار راه‌های ساده‌ای در اختیار شماست. می توانید حتی با تغییر حالت تنفس وضع جسمانی خود را بلافاصله تغییر دهید. می توانید توجه خود را به اموری که مایلید معطوف سازید و نوع یا ترتیب توجه خود را عوض کنید. می توانید کیفیت‌های تصاویر ذهنی خود را تغییر دهید. اگر در حال حاضر به بدترین وقایع ممکن فکر می کنید، هیچ عذری ندارید که به این کار ادامه دهید. هم‌اکنون می توانید که به بهترین وقایع توجه کنید. کلید زندگی سالم این است که راه‌های متعددی برای اداره زندگی خود در اختیار داشته باشیم که این خود هنری است. مشکل بسیاری از مردم این است که راه‌های محدود و مضری برای تغییر روحیه خود می‌شناسند. مثلا پرخوری، مشروبات الکلی، خواب زیاد، اعتیاد به سیگار و مواد مخدر که هیچ یک از آنها ما را قوی نمی‌سازند و همه آنها عواقب مصیبت‌بار و غم‌انگیزی به دنبال دارند. بزرگترین مشکل آن است که بسیاری از این عواقب تدریجاً روی هم انباشته می شوند و در نتیجه موقعی متوجه خطر آنها می شویم که دیگر دیر شده است. این سرنوشتی است که الویس پریسلی به آن دچار شد و متاسفانه بسیاری از مردم دیگر را هم تهدید می کند. قورباغه‌ای در نظر بگیرید که در کتری بیندازیم و به تدریج گرم کنیم. اگر قورباغه را ناگهان در آب جوش بیندازیم، شوک حرارتی ممکن است باعث شود که بلا فاصله از آب بیرون بپرد. اما اگر آن را تدریجاً گرم کنیم، متوجه تغییر حرارت نمی شود و موقعی به فکر نجات می افتد که دیگر دیر شده است. مثال حرکت قایق به سمت آبشار نیاگارا را حتما به خاطر دارید. این سفر از زمانی آغاز می شود که نتوانید بر روحیه و رفتار خود مسلط باشید. اگر کارهایی دارید که باید انجام دهید ولی انگیزه کافی برای انجام آن در شما نیست، بدانید که روحیه شما نامناسب است و این عذر موجهی نیست. این یک دستور است که باید هر کاری را برای تغییر روحیه خود بکنید. خواه این کار تغییر وضع جسمی باشد، خواه تغییر مسیر توجه. زمانی روحیه‌ای در خود ایجاد کردم که مجبور به نوشتن کتاب شدم. البته من هم این کار را غیر ممکن می پنداشتم. اما ناچار شدم راهی برای تغییر روحیه خود پیدا کنم. در غیر این صورت شما اکنون این کتاب را در دست نداشتید. من بایستی روحیات شوق و خلاقیت را در خودم ایجاد می کردم. اگر بخواهید رژیم لاغری بگیرید، این کار با روحیات ترس، نگرانی و یأس شدنی نیست. برای موفقیت باید روحیه مصمم داشته باشید. از آنجا که حرکت فوراً احساسات ما را تغییر می دهد، منطقی است که تصور کنیم راه‌های فراوانی وجود دارد که تنها با یک حرکت و در یک لحظه تغییری در نحوه احساس خود به وجود آوریم. یکی از چیزهایی که زندگی مرا دگرگون کرد مطلبی است که سالها پیش یاد گرفتم. در کانادا مردی را دیدم که با روش کاراته قطعه چوبی را می شکست. بدون اینکه وقت خود را به مدت 1.5 تا 2 سال صرف یادگیری فنون کاراته کنم و بدون اینکه آموزش قابل توجهی در این مورد دیده باشم، به سادگی دانستم که وی به چه چیزی توجه می کند، چگونه خود را متمرکز می سازد، یا توجه به کیفیات فرعی، چه اعتقاداتی دارد و حرکات خاص بدنی وی برای شکستن چوب چیست. حرکات جسمی او را بارها عیناً تمرین کردم و از شدیدترین عواطف خود بهره گرفتم و عمیق‌ترین پیام‌های حاکی از اعتماد به نفس را به مغز خود دادم و در تمام این مدت یک مربی حرکات مرا زیر نظر داشت و به زودی یک قطعه چوب، بعد 2 قطعه، سپس 3 قطعه و آنگاه 4 قطعه چوب را شکستم. چگونه به انجام این کار موفق شدم؟ اولا معیارهای خود را بالا بردم و شکستن چوب را به عنوان کاری که حتما باید انجام دهم در نظر گرفتم. ثانیا باورهای محدود کننده را درباره توانایی خود عوض کردم و برای این کار روحیه اعتماد به نفس را در خود قوی ساختم. ثالثا برای رسیدن به نتیجه شیوه مؤثری را الگو برداری کردم. این کار سبب شد که در تمام جسم خود احساس قدرت و اطمینان کنم. از همین احساس اطمینان مربوط به شکستن چوب برای انجام کارهای دیگری که هرگز فکر نمی کردم در توان من باشد استفاده کردم و بر بسیاری از ترسها و تردیدهای خود به آسانی غالب شدم. طی سالهای بعد از این احساسات بهره بردم و آنها را قوی ساختم و این اصول را به دیگران، حتی به کودکان و دختر بچه های 11 الی 12 ساله یاد دادم. به آنها آموختم کارهایی را که غیر ممکن می دانستند انجام دهند و به این وسیله اعتماد به نفس را در خود افزایش دهند. سرانجام بر همین اساس سمینارهای نیروی بیکران را تشکیل دادم که اساس آنها نوارهای ویدئو است و توسط مشاوران نیروی فردی ما در تمام دنیا اداره می شود. این افراد غالباً در کمتر از نیم ساعت می توانند کاری کنند که شرکت کنندگان در سمینار بر ترس‌های خود فائق شوند و یاد بگیرند که هر مانعی را که بر سر راه آنهاست از پیش پای خود بردارند. آنها پس از شکستن چوب از این تجربه استفاده می کنند و احساس اطمینانی در خود به وجود می آورند که برای دستیابی به هر گونه هدف در زندگی ضروری است. خیلی جالب است که گاهی مرد تنومندی که به نیروی عضلات خود متکی است و فکر می کند که تنها با قدرت جسمانی خود می تواند چوب را بشکند، به روی صحنه می آید و از انجام این کار ناتوان می شود. و آنگاه خانومی که نصف جسه و کلفتی عضلات او را ندارد، در یک لحظه چوب را می شکند، زیرا که اعتماد و اطمینان لازم را در جسم خود ایجاد کرده است. تجربه عبارت از وقایعی که بر آدمی می گذرد نیست، بلکه عملکرد او در برابر وقایع است. آلدوس هاکسلی. توجه داشته باشید که باید ذهن خود را آگاهانه کنترل کنید. باید این کار را به طور عمدی و ارادی انجام دهید، وگرنه دستخوش حوادث پیرامون خود می شوید. اولین مهارتی که باید کسب کنید این است که روحیه خود را علی‌رغم هر گونه شرایط محیط و علی‌رغم همه ترس‌ها و یأس‌ها بتوانید بلافاصله تغییر دهید. این یکی از مهارت‌های اساسی است که شرکت کنندگان در سمینارهای من فرا می‌گیرند. آنها یاد می‌گیرند که چگونه روحیه خود را از این که از انجام کاری می‌ترسند و می‌دانند که قادر به انجام آن نیستند تغییر دهند و بدانند که قادر به انجام آن کار هستند و بتوانند که کار را به نفع مؤثر انجام دهند. تجربه هایی از این قبیل که در آنها تغییر با سرعت انجام می شود شما را در زندگی بسیار نیرومند می گرداند و حالتی در شما به وجود می آورد که تا آن را تجربه نکنید متوجه اهمیت آن نمی شوید. گفتیم که باید بتوانید تحت هر شرایطی در خود تغییر ایجاد کنید. شرایط ممکن است ناراحت کننده باشند، ولی شما قادرید که روحیه خود را تغییر دهید و خود را طوری شرطی سازید که در هر کجا که هستید احساس شادمانی و خوشی کنید. مهارت دیگری که باید در خود ایجاد کنید آن است که با استفاده از تغییر حالات جسمانی و قدرت تمرکز و توجه یک رشته الگوهای عادتی در خود به وجود آورید که به طور دائمی شاد و خوش باشید، بدون اینکه تلاش و کوششی آگاهانه در این باره به عمل آورید. در نظر من موفقیت این است که طبق معیارهای خود زندگی کنید، به طوری که شادیهای فراوان و رنجهای اندکی احساس کنید و اسلوب زندگی شما طوری باشد که اطرافیانتان بیشتر احساس لذت کنند تا رنج. کسی که به نتایج چشمگیری در زندگی می‌رسد اما همیشه دچار رنجهای عاطفی است و یا اطرافیان او همیشه در عذاب هستند موفق واقعی نیست. هدف دیگری که برای خود در نظر می‌گیرید باید این باشد که به دیگران کمک کنید تا بتوانند اولا تغییرات فوری در خود به وجود آورند، ثانیاً این تغییرات را تحت هر شرایطی ایجاد کنند و ثالثاً خود را شرطی کنند تا تغییرات روحی آنها دائمی و مادام العمر باشد. این چیزی است که به همکاران من در نقاط گوناگون آموزش داده شده است تا در سمینارها و مشاوره‌های خصوصی خود اجرا کنند. نتیجه‌ای که از مطالب این فصل می‌توان گرفت این است: خواسته واقعی شما در زندگی چیزی به جز تغییر نوعی احساس نیست. و تکرار می کنم که عواطف شما چیزی به جز تغییرات بیوشیمیایی مغز نیستند و می توانید در هر لحظه از زمان آنها را کنترل کنید. می توانید همکنون احساس شور و شوق کنید و می توانید حالت رنج، افسردگی و ناکامی را در خود به وجود آورید و ایجاد هر یک از این حالات بسته به میل شماست. دیگر به مواد مخدر و چیزهای نظیر آن نیاز ندارید. راه‌های بسیار مؤثرتری برای این کار وجود دارد و همانطور که ضمن مطالعه این فصل یاد گرفتید، در اثر تغییر مرکز توجه و تغییر حالات جسمانی مواد شیمیایی خاصی در بدن شما تولید می‌شود که اثر هر نوع دارو را خنثا می‌کند. این مواد شیمیایی از هر ماده خارجی که به ارگانیسم بدن خود وارد کنید قوی‌تر هستند. توضیح حاشیه: بعضی از اظهار نظرهای آقای رابینز به قدری عجیب به نظر می رسد که ممکن است برای بعضی از خوانندگان قابل قبول نباشد. یکی از آنها همین مطلب تولید مواد مخدر به صورت طبیعی در بدن است. کسانی که به پیاده روی های طولانی با کوهنوردی پرداخته باشند، می‌دانند که پس از پایان ورزش‌های مزبور، حالت سبکی و شعف خاصی در انسان ایجاد می‌شود که با حالات ناشی از مصرف مواد مخدر قابل مقایسه است. این حالات ناشی از تولید نوعی ماده شیمیایی طبیعی است که مانند مواد مخدر عمل می‌کند. از اهل فن شنیده ام که نام این ماده مخدر طبیعی که توسط خود بدن تولید می شود اندورفین یا مورفین درونی است. در ضمن در شماره مرداد ماه 1372 مجله دانستنی ها مقاله ای تحت عنوان عبور از روی آتش با اشاره ای به کارهای آقای رابینز چاپ شده بود که در قسمتی از آن علت عدم احساس حرارت و سوزش را به ترشح ماده دردکش اندورفین نسبت داده بودند. اما اینکه چرا آثار سوختگی و تاول در دست و پای افرادی که حتی به صورت چهار دست و پا روی زغال سنگ‌های گداخته می‌روند مشاهده نمی‌شود، مسلماً با فرضیه ترشح اندورفین قابل توجیه نیست. مترجم. ادامه متن. چگونه احساس شادمانی کنیم؟ در سفری که به تورنتو داشتم به علت کمردرد دچار فشار و ناراحتی جسمی بودم. پس از اینکه هواپیما به زمین نشست به فکر افتادم که به محض رسیدن به هتل باید چند کار را انجام دهم. ساعت 10:30 شب بود و باید صبح زود بیدار می شدم و در سمینار شرکت می کردم. باید غذایی می خوردم چون تمام آن روز چیزی نخورده بودم. باید مطالبی را می نوشتم و به اخبار گوش می کردم. در این حال بسیار دیر وقت بود. در آن موقع متوجه شدم که همه این کارها برای رفع نوعی ناراحتی و یا کسب نوعی لذت است، اما در ضمن به انجام هیچ یک از آن کارها مجبور نبودم. می توانستم بدون توجه به زمان و مکان راه‌های فراوانی برای کسب لذت پیدا کنم. آیا می دانید که چگونه احساس شادمانی کنید؟ شاید این سوال احمقانه به نظر برسد، اما آیا واقعا راه‌های متعددی برای کسب لذت سراغ دارید که صحیح و نیرو بخش باشند؟ آیا مصرف غذا، مشروب، دارو و مواد مخدر و سایر چیزهای معتاد کننده درست است؟ می دانم که شما راه‌های صحیحی را در نظر دارید، اما می خواهیم راه‌های فراوانتری را برای کسب لذت و ایجاد شادمانی پیدا کنیم. اکنون بنشینید و هر راهی را که برای ایجاد شادی به نظرتان می رسد یادداشت کنید. در ضمن سعی کنید به راه‌های تازه‌ای که قبلاً تجربه نکرده اید ولی می‌توانند روحیه و احساس شما را تغییر دهند بیاندیشید. سعی کنید تعداد این موارد از 15 کمتر نباشد و اگر 25 مورد را بتوانید یادداشت کنید بسیار عالی است. این تمرین را می‌توانید در فرصت‌های آتی تکرار کنید تا اینکه صورتی که تهیه کرده اید به صدها راه مختلف برسد. موقعی که چنین لیستی را برای خودم تهیه کردم، متوجه شدم که نواختن موسیقی یکی از قوی‌ترین راه‌هایی است که در تغییر روحیه من تأثیر فوری دارد. مطالعه کتاب نیز یکی از راه‌هایی بود که در من ایجاد شادمانی می‌کرد، زیرا توجه من را به امور تازه ای جلب می‌کرد و من یادگیری را بسیار دوست داشتم و لذا از مطالعه کتاب‌هایی که موجب افزایش اطلاعات من می‌شد لذت می‌بردم و دوست داشتم از مطالبی را که یاد می‌گیرم در زندگی خود استفاده کنم. در ضمن می‌توانستم از حرکات بدنی استفاده کنم و روحیات منفی را در هم بشکنم. همراه با موسیقی نرمش می‌کردم، روی تخت‌های فنردار بالا و پایین می‌پریدم، 8 کیلومتر را سر بالا می دویدم و در دریای ناآرام شنا می کردم. راه های دیگری هم هست: رقص، پخش نوار موسیقی و هم آواز شدن با آن، تماشای فیلم های خنددار، رفتن به کنسرت، گوش کردن نوارهای آموزنده، گرفتن دوش آب گرم، روابط عاشقانه با همسر، صرف شام با خانواده همراه با صحبت های شیرین، بغل کردن و بوسیدن فرزندان، خلق یک نظریه تازه، ایجاد یک شرکت تازه یا یک مفهوم نو، تجدید نظر و بهبود در کارهای فعلی، آفرینش هر چیز تازه، گفتن لطیفه برای دوستان، بردن همسرم بکی به تماشای فیلم، اداره و اجرای هر یک از سمینارها، خصوصا سمینارهای بزرگ، پاک کردن خاطرات ناخوشایند از صفحه ذهن و یادآوری خاطرات خوشایندی که اخیراً یا قبلاً داشته ام. اگر برای شادمانی برنامه ای نداشته باشید دچار رنج می شوید. کلید کار این است که صورتی طولانی از چیزهایی که موجب شادی شما می شوند تهیه کنید تا نیازی نباشد که به راه های مخرب متوسل شوید. اگر رنج را با طرق نابود کننده و لذت هرچه بیشتر را با راه‌های صحیح و نیروبخش همراه سازید، متوجه می‌شوید که بیشتر این راه‌های صحیح همیشه در دسترس شما هستند. راه‌هایی را که نوشته اید عملی کنید و آن را جزو برنامه هر روزه خود قرار دهید. امیدوار نباشید که شادی‌ها به طور اتفاقی به سراغ شما بیایند. خود را از پیش برای شور و هیجان آماده کنید. باز سخن ما بر سر این است که سلسله احزاب، جسم و تمرکز فکری خود را طوری شرطی کنید که مغز شما دائما در جستجوی راه‌هایی باشد که در زندگی به سود شماست. به خاطر داشته باشید که اگر هنوز الگوهای عاطفی محدود کننده در شما وجود دارند، علتش آن است که از جسم خود به همان صورت عادتی گذشته استفاده می کنید و یا اینکه خود را نسبت به راه‌های محدود کننده شرطی می کنید. باید توجه خود را به چیزهای دیگر جلب کنید و یکی از وسایل این کار پرسش است که در فصل بعد به آن می پردازیم. توضیح حاشیه. الویس پریسلی، الویس E-L-V-I-S پریسلی P-R-E-S-L-E-Y دیوید ستنلی، دیوید D-A-V-I-D ستنلی S-T-A-N-L-E-Y جوشوا J-O-S-H-U-A مات M-A-T-T Entertainment Weekly Entertainment E-N-T-E-R-T-A-I-N-M-E-N-T Weekly W-E-E-K-L-Y به معنای مجله هفتگی تفریحات. دکتر دیپک چوپرا، دکتر دی آر دیپک دی ای ای پی ای کی چوپرا سی اچ او پی آر ای برتراند راسل، برتراند بی ای آر تی آر ای ان دی راسل آر یو اس اس ای ال ال جان دنور، جان J O H N دنور D E N V E R الیزابت پیترزاک، الیزابت E L I Z A B E T H پیترزاک P I E T R Z A K رالف والدو امرسون، رالف R A L P H والدو W A L D O امرسون E M E R S O N بو جکسون، بو B O جکسون J A C K S O N ریچارد بندلر، Richard R I C H A R D Bandler B A N D L E R ادامه متن صفحه 169 فصل 8 پرسش کلید پاسخ است. آن که می پرسد نمی تواند از پاسخ اجتناب کند. ضرب المثل کامرونی. توضیح حاشیه. یا به گفته مولانا، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا به جوشد آبت از بالا و پست. ادامه متن. مهاجمین محتاج دلیل نبودند، تنها دلیلشان این بود که وی در یک خانواده یهودی به دنیا آمده بود. نازی‌ها به خانه اش ریختند و او و افراد خانواده اش را دستگیر کردند. آنها را مانند گله گوسفند پیش انداختند و سوار قطار کردند. سپس آنها را به اردوگاه مرگ کراکو فرستادند. هیچ کابوسی وحشتناکتر از این نبود که اعضای خانواده اش را جلوی چشمش تیرباران کنند. چگونه می توانست تحمل کند که لباس پسرش را که کشته بودند به تن دیگری ببیند؟ اما او همه اینها را به نوعی تحمل کرد. یک روز وقتی به وضعیت وحشتناکی که در آن اردوگاه وجود داشت نگاه کرد، حقیقتی را دریافت. دانست که اگر حتی یک روز دیگر در آنجا بماند، مرگش حتمی است. تصمیم گرفت که فرار کند و این فرار را هر چه زودتر انجام دهد. نمی‌دانست که چگونه بگریزد، اما می‌دانست که باید فرار کند. هفته‌ها از زندانیان دیگر پرسیده بود چگونه می‌توانیم از این جای وحشتناک فرار کنیم، و جواب‌ها همیشه یکسان بود: احمق نباش، راه فراری نیست. این سوالات فقط مایه شکنجه روحی است. به جز کار سخت و دعا کاری نمی‌توان کرد. اما این اظهار نظرها برای او قابل قبول نبود. فکر فرار او را به خود مشغول کرده بود و با اینکه پاسخ‌ها برایش هیچ مفهومی نداشت، مرتبا می‌پرسید: چگونه می‌توانیم این کار را بکنیم؟ باید راهی باشد. چگونه زنده و سالم از این بیغوله در بروم؟ می‌گویند اگر سوال کنید، پاسخ به شما داده خواهد شد. و بنا به دلایلی او در آن روز پاسخ خود را گرفت. شاید سوال را با شور و شدت بیشتری پرسید و یا شاید ایمان داشت که اکنون دیگر وقت آن رسیده است. شاید هم توجه بی حد او به یافتن پاسخی برای این پرسش سوزان او را کمک کرد. علت هرچه بود، نیروی عظیم ذهن و روح بهتری در او بیدار شد. پاسخ سوال را از جایی که انتظار نداشت، یعنی از بوی لاشه های متعفن آدمی دریافت. در چند متری محل کار خود، لاشه های قربانیانی را از زن و مرد و کودک دید که پس از خفه کردن با گاز روی هم می انباشتند و بار کامیون می کردند. لاشه هایی که هرچه از لباس و جواهر و حتی از دندان طلا داشتند به یغما رفته بود. به جای این که از خود بپرسد چگونه نازی ها می توانند این همه پست و خرابکار باشند؟ چگونه خداوند می تواند چون این شیطان هایی را خلق کند؟ چرا خداوند این سرنوشت را برای من مقدر کرده است؟ این مرد که نامش استانیلافسکی لخ بود، سؤالی متفاوت کرد. او پرسید چگونه می توانم از این موضوع برای فرار استفاده کنم؟ و بلافاصله جواب را یافت. همین که روز به پایان رسید و کارگران زندانی به سربازخانه برگشتند، لخ خود را پشت کامیون رساند و پنهان شد. در حالی که قلبش به شدت می زد، همه ی لباسهایش را درآورد و بدون آن که دیده شود، بدن برهنه خود را در میان اجساد پنهان کرد. خود را مرده ساخت و بی حرکت ماند. موقعی که اجساد دیگر را آوردند و روی او انداختند، داشت از شدت فشار له می شد، اما صدایش در نیامد. در اطراف او چیزی جز اجساد خشکیده مردگان نبود و بویی جز گند لاشه های در حال فساد به مشام نمی رسید. مدت ها انتظار کشید و صبر کرد. امیدوار بود که متوجه وجود یک بدن زنده در میان آن همه لاشه مرده نباشند و امیدوار بود که کامیون هرچه زودتر حرکت کند. سرانجام صدای روشن شدن ماشین را شنید. تکان ماشین را احساس کرد و برقی از امید در دلش درخشید. پس از مدتی عاقبت کامیون از حرکت ایستاد و محموله مخوف خود را تخلیه کرد. ده ها جسد مرده و یک بدن زنده را در چاله ای که از پیش کنده بودند ریختند. لخ ساعتا در آنجا ماند تا هوا تاریک شد. همین که مطمئن شد کسی در آن اطراف نیست، خود را از میان کوهی از نعش‌های مردگان بیرون کشید و مسافت 40 کیلومتر را با بدن برهنه دوید تا به آزادی دست یافت. فرق استانیسلافسکی لخ با آن همه افرادی که در اردوگاه‌های اسرا به هلاکت می‌رسیدند چه بود؟ البته تفاوت‌های زیادی وجود داشت، اما یکی از مهمترین این تفاوت‌ها در نحوه سوال کردن او بود. سوال او با پافشاری و انتظار دریافت جواب همراه بود و مغز او سرانجام جوابی یافت که زندگی او را نجات بخشید. سوالاتی که آن روز در کراکو کرد موجب شد که تصمیم‌های سرنوشت ساز بگیرد و دست به اقدامی بزند که تأثیر مهم در سرنوشت او داشت. اما پیش از آن که پاسخ را بیابد، تصمیم بگیرد و دست به عملی بزند، لازم بود که سوالاتی به جا از خود بپرسد. تا کنون ضمن مطالعه این کتاب آموخته اید که اعتقادات ما بر تصمیم‌ها، عملکردها، تعیین مسیر زندگی و سرنوشت نهایی ما مؤثر است. اما همه این اثرها در نتیجه تفکر است و تفکر یعنی این که مغز ما به ارزیابی و خلق معانی بپردازد. پس برای اینکه عمیقاً بدانیم چگونه به خلق واقعیت وجودی خود می‌پردازیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه فکر می‌کنیم. پرسش‌های ما افکار ما را می‌سازند. یک روز به وقایع مهم زندگی خودم و اشخاصی که با آنها سر و کار داشته‌ام فکر می‌کردم. من در زندگی خود با بسیاری از اشخاص خوشبخت، بدبخت، موفق و یا ناموفق روبرو شده‌ام. همیشه در پی این بوده ام که بدانم چه عاملی باعث موفقیت های بزرگ بعضی از اشخاص شده است و چرا اشخاص دیگری که شرایط مشابهی داشته و یا حتی از شرایط خانوادگی بهتری برخوردار بوده اند در رودخانه به سوی آبشار نیاگارا رفته و از آن سقوط کرده اند. از خود می پرسیدم مهمترین عاملی که زندگی من رو دگرگون کرده است چیست؟ چه عاملی باعث شده است که من امروز به صورت انسانی اینچنین و با هدفهایی معین درآیم؟ پاسخ این پرسش همان است که قبلا با شما در میان گذاشته ام. آنچه زندگی امروزی مرا شکل داده و احساسات و عواطف مرا به وجود آورده است، وقایعی که بر من گذشته است نیست، بلکه تعبیر و تفسیری است که از آن وقایع به عمل آورده ام. معنایی که به هر واقعه می دهم مشخص کننده ی تصمیم های من است که در نهایت اعمال و سرنوشت نهایی من را معین می کند. آنگاه از خود پرسیدم من چگونه امور را ارزیابی می کنم؟